اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بس بر این بود که آیا مدیریت و بیان دیگر ولایت داشتن و حاکمیت آیا در نظام اسلامی حق یا حکم؟ به این بیان که از ناحیه شارع برای این شخص حکمی صادر شده که باید بپذیره و کسی که صلاحیت و شایستگی رو نداره حق پذیرش رو نداره، یا این که نه، در اینجا این مسئله و عنوان یه حقه، منتها حقم قبلا عرض کردیم، یا این که این آقا دارای شایستگی های لازمه هست که حقو دارد، یا این که دیگران به او حق میدهن، واگذار میکنن او را، مثلا بهش رأی میدن. همون بیانی عرض کردیم که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن لولا حضور حاضر. ما به مناسبت اینجا یه بحثی را پیش کشیدیم، آن اینه که آیا بین حق و حکم افتراق وجود داره یا اینکه نه، همون حکم یا حکم همون حقه. برخی از بزرگان معتقدند که حق و حکم با هم تغایر جوهری دارند، به جهت اینکه حق قابل اسقاط است، قابل واگذاری کردن هست، اما حکم چنین چیزی نیست، قابل اسقاط نیست و قابل واگذاری کردن نمی باشه. برخی دیگر از آقایان نظر شریفشان اینه که حق و حکم هر دو یکیه، به این بیان که در اینجا هر دو از ناحیه شارع مقدس صادر شده، به این که مثلا در بحث خیار وقتی که عنوان میشه میگیم که یک من له الخیار داریم، یک من علیه الخیار داریم. به تعبیری در فقه، در مکاسب، جاهای دیگر شون بارها میخوانید میگین که این حق خیار دارد. خب این حق خیاری که دارد برای او قرار داده شده یا این که علیه او قرار داده شده، این چیه؟ مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مصباح الفقهاء نظرشان اینه که هر دو از ناحیه شارع آمده و یک تعریف اصطلاحی خاصی فقها برای حق ندارن، بلکه حق همون معنای لغوی که گفتیم به معنای چیه؟ ثبوته، که در اینجا این را دارن. پس این مسئله با اونجا اینه که یکیه. به بیان دیگر بین حق و حکم تلازم وجود داره. چرا؟ به این بیان که اگر این شخص حقی دارد، این حق با درش الزامی است، گاهی ترخیصیه. مثلا شما نسبت به مرد میگید که بر این که چیه حق دارد، به این بیان که باید به زوال ازم به حضور شما، بس کسانی که نفقه خور یا ایال او هستن، با اونها باید هزینه زندگی اونها را، خرج اونها را به اصطلاح امروزی بپردازه. یا در رابطه با زن وقتی که عنوان میشه که میگیم این حق، این که مرد برای این زن داره که باید وظیفه هست، که همین حق رو میگیم چیه؟ الزام است. به این که باید هزینه زندگی، نفقه زندگی این خانم را پرداخت بکنه. اما آیان در مقابلش حقی هم برای این خانم قرار دادن. گفتن چیه؟ حق تمکین داره، باید تمکین بکنه. این حق تمکینی میگن بایده، در اینجا الزام میاد و لذا اگر به الزام عمل نکنه اون وجوب نفقه بر مرد نیسته. پس گاهی مواقع اینه که بین حق و حکم یه ملازمه وجود داره. بیانی را مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه از امیر المؤمنین نقل میکنه که تعبیر رو اگر خود تعبیر را بخونم بهتر عنایت داشته باشید. یه تعبیر ایشان داره، اون اینه که میفرماید امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید لا یجری لأحد الا جرى علی ولا یجری علی الا جرى له. درست شد؟ یه حق برای کسی نیست مگر اون که برودش هم یه حقی هست، چنان که اگر برای این آقا حقی قائلن برای اونم هست. یه بحثی شما دارید که قاعده را در فقه دارید، میگید که قاعده چیه؟ من له القرب علیه القنم. این بیان امیر المومن همینه، یه اگر کسی له الحق علیه الحق، یعنی که در اینجا اگر این آقا براش یه حق قرار داده شدن یه سری الزاماتی هم دارد، علیه الحق اینو الزاماتی دارد، این آقا باید چی؟ به اون الزامات هم بپردازه، تکلیف براش. مثلا شما وقتی را کنوان میکنید کسی حاکمه در نظام اسلامی، با چیکار بکنه؟ حاکم اسلامی باید خلاصه به وظایفی که براش مشخص شده و در نظر گرفته شده به اون وظایف عمل بکنه. اگر میگین مثلا حق حضانت در سن تا چند سالگی، حدودا خلاصه 3 سالگی یا 5 سالگی این حق حضانت مال مادره، درست شد؟ در دختر را تا 7 سالگی میگیرن، در پسر را 3 سالگی، حالا اختلافش کاری نداریم من در فقهی. این حق حضانته، حق حضانت که شد معناش اینه که خلاصه تکلیف آوره، باید چیکار بکنه؟ به بچه برسه، هم از نظر خوراکی هم از نظر پوشش، تمام چیزا رو باید برسه. پس بین حق و حکم یه تلازمی وجود داره، اگر له الحق علیه الحق. پس این میونه. یا مثلا شما نگاه کنید در بحث فقه میگیم که من له الخیار یا داری من علیه الخیار. مثلا آیان عنوان میکنن در فقه کسی که اگر معامله صورت گرفت، این شخصی که علیه الخیار هست حق تصرفات مالکانه رو ندارد. چرا؟ برای این که آقای ذوالخیار یا من له الخیار این برایش چیه؟ برای اینه که امکان داره ارجاع بده مال را. اگر این آقا بخواد تصرفات مالکانه کنه، به کسی واگذارد یا رن قرار بده یا معامله بکنه یا از بین ببره، دیگه حق ارجاع او را جلوشو میگیره. لذا میفرماین در اینجا این له الحق اون آقا رو مانع میشه از اون تصرفاتی که باید انجام بده، نباید انجام بده. پس له الحق معناش مشخصه، علیه الحق معناش مشخصه. حالا اگر آمد مدیری در جامعه وجود دارد، این مدیر نسبت به زیر مجموعه خودش یه سری حقوقی داره، کسانی که زیر مجموعه این شخص قرار دارن حق دارن آیا نسبت به او اعتراض بکنن یا نه. کار به قانونی که وزمش کار نداریم، از نظر فقهی مهم بس کنیم آیا این حقو دارن یا این حقو ندارن. در اینجا آیا میتونه مخالفت بکنه، او دستور بده این خلاصه اطاعت نکنه یا نه؟ خب چنین چیزی نیست، به جهت این که اون ذوالحق این علیه الحقه، باید به دستورات او عمل بکنه، با باید توجه داشته باشه این کار صورت بگیره. لذا مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه عنوان میکنه که میفرماین که بین حق و حکم چیه؟ عرضم به حضورش ما هر دو جوهری واحد دارن، ماهیت متعدده نیستن. چرا؟ چون فرمودن عرض کردیم که حق عبارت از حکم شرعی که بر طبق دلیل اثباتی آن چیه؟ اختیار اسقاط یا عرضم به حضورش ما عدم اسقاط را داره. این بیان که در اینجا عنوان شد، ما میبینیم که این بحث را که عنوان میکنیم این بس صورت میگیره که این شخص اگر حق دارد، پس باید ببینیم که اینجا حالا این حاکم چه حق حکومت داشته باشد یا اینکه چیه؟ نه، در اینجا حکمه. به بیان دیگر که در فقه بحث میکنن، مثلا بحث اگر ولایت باشد، این ولایت آیا چیه؟ انتخابی است یا انتصابیه؟ انتصاب باشد معناش چیه؟ معناش اینه که از ناحیه شارع مقدس آمده، همون مبنایی که در علم کلام ما داریم که امامت مانند نبوت چیه؟ انتصابیه. اونجا در اینجا همین حرف رو عنوان میکنم. اما بگر آمده میگم نه، انتخابیه. یعنی چی؟ یعنی مردم باید رأی بدن، اینها باید انتخاب بکنن در اینجا. خب در مرجعیت هم شما اگر نگاه میکنید در تقلید مردم مراجعه میکنن. وقتی مردم مراجعه کردن، آیا این آقا خلاصه برش حقه که در اینجا بیاد به میدان و فتوا بده، رساله و اون امروز یا بنویسه مرجعیت بکنه یا نه؟ یا اینکه نه، این حق نیست، وظیفه است. لذا عنوان میشه که در اینجا برخی آیان میگن بر ما تکلیف شد، مثل مرحوم میرزا کاظم تبریزی رضوان الله تعالی علیه نمیپذیرفت مرجعیت را با اصرار زیاد و نامهایی که مردم عنوان کردن، گفتن آقا ما از شما تقریم چه؟ بعد فرمودن که بر من تکلیف شد. پس یه مرتبه از عنوان تکلیف میاد به میدان. تکلیف حکم شرعیه که از نایه شارع مقدس بر این شخص عنوان میشه. ما وقتی که عنوان میکنیم میگیم که در اینجا به اصطلاح مدیریت، معناش این نیست که فقط بریم توی سازمان ها و نهادها. مدیریت رو ما قبلا گفتیم به معنای عام میشه، یعنی شما از ولی فقیه که در اینجا هست گرفته میشه یا در زمان امام. شما نگاه کنید امام یه تعابیری داره که در روایات ما که در کافی شریف اگر این کلمات رو عرض بکنم بد نیست. شما نگاه کنید در متون روایی در رابطه با ولایت ائمه علیهم الصلاه و السلام یه تعابیری داره، همش تعبیر ولایت نیست یا امامت نیست، گاهی تعبیر میشه به حق. لذا میگیم که فلانی قاصبه، شما تعبیر میکنید که فلانی قاصبه. چرا؟ غصب کردن حق ولایت را. یا اینکه میگیم قاصبه در اینجا چیه؟ به جهت این که این آقا وظیفه اون آقا حکم بوده. حالا سوال، اگر حکم شرعی باشه که شارع مقدس این حکم رو مثلا برای امیر المومنین علیه صلوات المسلین جعل کرده، فلان و فلان، آیا میتونه این حکم رو کار بکنن یا نه؟ چی تعبیر کرد بهش به عنوان قصد؟ حکم شرعیه، حکم شارع مقدس که قصد نمیشه که. میشه گفت که در اینجا اینا قصد کردن مثلا در اینجا. پس باید بریم به سراغ این که ببینیم که اون امامت حقه، امامت میراثه. شما نگاه کنید از روایت امام باقر صلوات الله و سلام علیه دیارن، حالا این میراث ماست، میراث ما رو گرفتن. میراث که وقتی که میاد در اینجا معناش این نیست که میراث یعنی مال سرمایه، میراث حقه. درست شد اون حق امامت، حق رهبری، حق ولایت بوده که از پیامبر به اهل بیت رسیده، اما دیگران چیکار کردن؟ این را قصف کردند و بر مسند نشستند. پس ما اگر نگاه میکنیم این بله، گاهی تعبیر میشه به حق گاهی تعبیر میشه چی؟ به میراث. گاهی تعبیر میشه قصد به اون کردن، درست شد؟ دیگران گاهی هم تکلیف بودنه، میگه وظیفه منه. امیرالمومنین میفرماید لولا حضور حاضر من میرفتم کنار، حالا کنار نمیرم. چرا؟ چون تکلیف شرعیه، شعار مقدس منو مکلف کرده در اینجا. یا امامت رو از این معنای چی میگیرن؟ به معنای سرپرستی میگیرن. یا امامت رو از دم به حضورش رو به معنای چی میگیرن؟ به معنای این که راستای حکومت و دین و مردم در اینجا بخواد استقرار پیدا کنه. تعابیر مختلفی وجود داره به مناسبتهای مختلف. و اگر آمد میگیم حقه، بگیم تعابیرها چطوریه؟ پس معناش اینه که یه معنای جامعی وجود داره، چه ما بگوییم حقه چه بگوییم حکمه. اگر هر دو را عنوان کردیم، اونگاه تمام این تعابیر برا خودش چیه؟ توجیه خاصی داره، مشکلی هم نیست و اشکال فنی یا اشکالاتی که از نظر ادبی یا کلامی میخواد صورت بگیره چنین چیزی در اینجا نیست. پس حق بودن یا تکلیف بودن فرقی نمی کنه، درست شد؟ چه حق بگیریم یا تکلیف بگیریم، فهمش اینه که در اینجا امر آمر تأثیر گذاری داره، اثر گذاری داره و باید خلاصه مورد بحث قرار بگیره به طور کلی که اینه. پس این جهتو که در نظر میگیریم، امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید که در اینجا حق. گاهی مواقع حق به معنای سلطنته، گاهی مواقع حق به معنای سلطنت تعبیر میشه، لذا تعبیر میکنن که به سلطان. شما اگر در روایات عنایت داشته باشید، مثلا تعبیر میکنن گاهی به کسانی که اهل قدرتن به سلطان، سلطه داره. خب حالا میخواد این سلطه چه از ناحیه ذات باری تعالی بیاد، یا از ناحیه مردم میخواد بیاد، یا از نظر قدرت نظامی چیزهای دیگری که تو جامعه اتفاق میفته، اینو تعبیر میکنن به سلطان. پس این آقا سلطنت داره. حالا که این سلطنت داره، اگر آمد بخواد اینجا حکومت بکنه، آیا این سلطه را میتواند بر دیگرانم اعمال بکنه یا نه؟ که محل بحث ما همینه در اینجا که عنوان کنیم که این آقا سلطه داره. خب ما هستیم و روایات بگیم النبی و اولا بالمؤمنین، و سلطانه، اولویت دارد، بنابراین حق تصرف دارد، حق اعمال دارد، دستور میده و فرمایشاتی را میفرماید در اینجا. اگر مبنای حضرت امام را در نظر بگیریم که خب دیگه خیلی عالی است و مشکلی هم این جهت نداره. چرا؟ چون امام میفرماید که در اینجا پیامبر خدا علاوه بر این که حق رسالت بر عهدش هست و حق قضاوت دارد، علاوه بر اینا چی دارد؟ به عنوان حق الحکومه میاد. و لذا به عنوان حکم حکومتی که امام اینو بحث میکنه، مفصل هم آمده به میدان. لذا گفتیم در بحث فقه که مثلا قاعده لازلر رو ایشان میفرماید فقهی نیست، شرعی نیست این دستور، بلکه چیه؟ به عنوان حکم حکومتیه. پیغمبر فرموده که برو این نخل رو بکن، نه از باب این که چون پیامبره، نه از باب این که چون قاضی قضاوت کرده، بلکه از باب این که چون حاکم است، میخواد اداره کند جامعه را، میخواد جامعه را پیاده کنه. چون ظالم و مظلوم اینجا وجود داره، میخواد چیکار کنه؟ حق مظلوم را استیفا کنه یا مانع ظلم ظالم بشه. پس از این جهت داره عنوان میکنه که این شخص باید خلاصه، پیامبر میاد میگه بله دخت خورما را بکن بنداز خلاصه اینجا. اول پیامبر با مهربانی میاد، وقتی شخص قبول نمیکنه طبیعی است که در اینجا اینو میگه برو اینو بکن در اینجا. پس از باب حکم حکومتی باشد، یعنی در اینجا خداوند متعال جعل پیامبر را حاکم، چنان که میبینیم که در اینجا خداوند متعال در رابطه با داوود پیامبر عنوان میکنه که ما چکار کردیم؟ تو را خلیفه قرار دادیم. یا در اینجا جعلناک حاکم، جعلناک چی؟ خلیفه. جعلناک یعنی در اینجا وقتی میشه جعلناک، یعنی جعل از ناحیه ذات باری تعالی است و حکم الهیه. حالا این حکم میخواد الزامی باشد یا ترخیصی باشد، فرقی در این جهت نداره. و اگر این شخص حاکمه، خود به خود خود حکومت چی میاره؟ یه سری حقوقی میاره، علاوه بر این که در اینجا یه سری حقوقی رو میاره. پس علاوه بر این که خداوند متعال او را به عنوان حاکم جعل کرده، یه سری حقوقی هم در این راستا وجود داره که حق الاطاعه مثلا تعبیر میکنیم. حقش اینه که مردم از او چیکار کنن؟ تبعیت کنن، اطاعت کنن به دستورات او و به اوامر و نواهی و فرمان ببرن. یه چیز روشنه که در اینجا آیات قرآن هم بارها این رو تأکید میکنه که شما باید چیکار کنید؟ اونچرا که پیامبر به شما میفرماید عمل کنید. بله، اینی چیزی که در اینجاست. پس دستورات پیامبر باید اطاعت بشه. این وقتی که میگیم که اونچرا که پیامبر امر کرده بگیرید، اون چه که نهی کرده ترکش بکنید. چرا؟ چون قرآن کریم بعد یک فلسفه دیگر براش میکنه. اون اینه که پیامبر خدا میخواد شما را برساند به حیات طیبه. خب رسیدن به حیات طیبه این چیز را داره. خب این اگر آمد از این طریق وارد بشیم، پس بین حق و حکم تزایف وجود داره. که تعبیری است که ما رو تو فرمشاد آقای خوبیه که بین حق و حکم تزایف وجود داره، مزایفه. یعنی در اینجا این حقه، در اینجا این حقه سلطنت داره. چنان که در اینجا تعبیر نص قرآن اینه که قبلا هم عرض کردیم در جلسه قبلی، به این که اولیاء دم رو تعبیر میکنه چی؟ اینا سلطنت دارن. این سلطنت وقتی که آمد اینجا، گاهی مواقع است که خداوند متعالی سلطنت رو قرار داده. خب بسیار خوبیستان قرار داده نسبت به پیامبر و امام معصوم علیه السلام. بل اتفاق فقهای امامیه قبول دارن، علم کلام هم همین رو میگه، بحثی درش نیسته. اما ما هستیم و جهت دیگر، آیا مثلا آقای فلان این حقو دارد، این سلطه رو دارد یا نه؟ اگر بگیم که در اینجا این سلطنت دارد، خب با قاعده الناس مسلطش ما چیکار میکنید؟ قاعده الناس مسلطون میگه اینه که چیه؟ این آقا بر خودش سلطنت دارد، دیگران که بر او سلطنت ندارند. اگر بخوایم سلطنت رو برای دیگران اثبات کنیم چطوریه؟ اگر آمدیم گفتیم که بله این حکم است که شارع مقدس عنوان کرده، جلناک خلیفه، جلناک حاکما، یا حدیث مقبولی عمر بن حنظله، یا حدیث امام عسکری صلوات الله و سلام علیه، فإنی قد جعلته علیکم جعل حاکم میکنه، قد جعلت علیکم حاکما. حاکم رو البته نه به معنی قاضی که آقای خویی معنا میکنه، نه، حاکم به معنای همین حکومت. درست شد؟ ما او را حاکم بر شما نه قاضی قرار دادیم. و اگر آمد اینجوری معنا کردیم که شد در اینجا اینه، پس یه سری حقوقی هم در اینجا وجود داره. این کل بحثی که در اینجا هست که بنابراین باید ما جواب بدیم. اگر کسی به عنوان مدیر و مسئول یا حاکم یا عناوینی که امروز تو جامعه هست در کل دنیا مرسومه، وزیر یا نمیدانم وکیل، هر تعبیری که شما انجام میدید، اون اینه که این آقای وکیل، این آقای وزیر، این آقای امیر، این آقای نمیدانم فرمانده، تعبیری که هست همین ها یکی هست. خب اینجا این حق و حقوق داره. پس حق و حقوق من چی میشه؟ من بر خودم سلطنت دارم، بر مالم سلطنت دارم. الناس مسلطون علی انفسهم یا الناس مسلطون علی اموالهم، دیگران این حق رو ندارن. خب اینو چکار کنیم؟ اگر شارع قرار داد حکم وظیفه من اینه که از امام اطاعت کنم، وظیفه من اینه که اگر شخصی به عنوان حاکم دینی میاد حکومت میکنه که جامع شرایط باشه، من باید از او پیروی بکنم، هم در حکم حکومتیش درست شد و در عواملی و نواهی که در دستورات حکومتی داره، و من از باید اطاعت کنم. چرا؟ چون خداوند متعال او را برای من چه قرار داده؟ حاکم قرار داده. این میگم بله در اینجا دلیل داریم اشکال. اما اگر آمد ماسوای معصومه و در اینجا باید اثبات بشه که آیا این حق رو داره یا نداره. خب این حق رو داره، یه مرتبه از حقی که خود مردم واگذار میکنن میگیم بسیار خوب. یه مرتبه حکومتی که در اینجا که حکمه، فرقی در این جهت نداره. حالا چه میخواد در اینجا؟ اینه، به نظر ما اینه که حق و حکم هر دو یکیه، منشأش و منبع شارع مقدسه، اون را به عنوان حق قرار داده که میگه تو میتونی چیکار کنی، اثبات کنی، واگذار کنی. لذا برخی از حقوق قابل واگذاری هم نیستن، برخی از حقوق قابل اسقاط هم نیستن، برخی از حقوق هست. نه اینکه بگیم حق به ما هو و حق هم قابل اسقاط هم قابل واگذاری کردن، نه، تفسیر میدن آقایان برخی از حقوق قابل اسقاط، برخی از حقوق قابل ازم به حضور شما معاوضه هست و مبادله هست، برخی هم نه، قابل اسقاط یا واگذاری مجانه هست. این اختلاف که در اینجا وجود داره، حکم شارعم که در اینجا میاد اونم از ناحیه شارع مقدسه، به این که حکم میکنه این که این آقا قاضیه، این آقا رهبره، این آقا مدیره. این مسئله که تا اندازه تمام شد.
نظر میرسه که ترک حکم خلاف شرع و معصیت داره، ولی ترک حق معصیت نداره، فرقشون اینجا مشخص
میشه. خب فرقش اینه که شارع گفته تو میتونی واگذار بکنی، چیزی که میتونی واگذار بکنی دیگه معصیت نیسته. گفتیم بعضی حقوق قابل ترکه.
بله.
درست، برخی حقوق قابل ترکه.
حکم نمیتونه.
خب نگاه کن، حکمم همینطوره. بعضیش قابل این چیزه. نگاه کن، حکمی که ما داریم بر دو قسمه. یک تکلیفی، دو وضعی. درست شد؟ بعد حکم تکلیفی داریم، الزامی و ترخیصی. درست شد؟ در ترخیص ارزم به حضور ما چیه؟ واگذار شده. مثلا نماز واجبه، درست شد؟ نماز واجبه. یه بحثی فقها دارن به طور کلی، فقهای خلاصه مذاهب اسلامی، خانمی که در حال عده هست روزه نمیگیره و نماز نمیتونه خانه طواف نمیتونه انجام بده، آیا عزیمت هست یا رخصت؟ عزیمت هست یا رخصت؟ برخی میگن عزیمته، دستوره. عزیمت که شد معناش چیه؟ حرامه. اگر عزیمت نشد، درست شد، شارع مقدس برای او حکم ترخیصی صادر کرده، تو میتونی نماز نخونی، اگر خوند حرام نیست، کاش با قبولش کار نداریم اینجا. و لذا برخی از روایات داریم خانومی که خلاصه در حال عده هست در وقت نماز مستحب است، حکم مستحبی ها مستحب حکمه، مستحب است سجاده رو پهن کنه و در اونجا بشینه مشغول ذکر باشه. پس نگاه کنین، اینجوری کلی نیست که عنوان بکنیم. پس حکم یا الزامی هست یا حکم چیه؟ ترخیصی. مثلا بی هست، شما میگه چیه؟ اصالت و لزوم، میگه بی لازمه، اجاره لازمه. خب اگر آمد بی شد، نه به معنای بی به معنای خاصش، مبادله، درست شد، معامله صورت گرفت. برخی از معاملات شما چی هست؟ ترخیصی هست. هبه کردی، فکر کردی خلاصه این آقا شایستگی نداره و هر دلیلی برگشتی، رفتی تو خانه، خلاصه کسانی مخالفت کردن، آقا چرا این کار کردی؟ میری بگه آقا جون بده. اونجا بهت میگن که خلاصه اگر عینش موجوده میتونی بگیری، اگر خورد نوش جانش. خب چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ اگر هست میتونی خلاصه پس بگیری، اما اگر خورد چیه؟ پس نمیتونی بگیری. خب با توجه به اینکه اصلش چیه؟ ترخیصه. اصلش اینکه در اینجا چیه؟ جایزه، یعنی من میتونم این کارو انجام بدم یا انجام ندم. مثلا بحث وکالته، وکیل که در اینجا هست، آقای موکل مرد، آقای موکل مرد، حالا الحمدلله سریع خلاصه با این همین تشکیلاتی که دست شما هست سریع خلاصه منتقل میشه که بله فلانی مرد، درست شد. اما سابق اینجوری نبود که، سابق اینه که این آقا مرد، بعد از یه ماه خبر آمد فلانی فوت کرده. در این یه ماه این آقایی که وکیل بوده کارهایی را انجام داده درست یا نه؟ چون به مجرد موت هر یک از این دو وکالته چی میشه؟ باطله. این کاری که الان انجام داده در واقع وکیل نیسته. میشه باید چیکارش باید بکنید؟ خب آقایم بس دارن اینجا. خب پس کلیت رو نمیشه عنوان کرد که بگیم که پس حکم معصیت، حکم ترخیصی اصلا معصیت نیسته، حکم الزامی معصیته، اونم حکم الزامی تکلیفیش، نه حکم الزامی وضعی. حکم الزامی وضعی اصلا نه چوب داره، نه ثواب داره، نه چی؟ معصیت داره. شما یا قرآن کریم میفرماید اذا نودی الصلات فسعو الى ذکر و ذرو. ذرو این ذرو چیه؟ امره. ذرو البیت، درست شد؟ چون تکلیفی بس این نیسته، ذرو درست شد. چهار کنید؟ ترک کنید معامله رو. لذا همه فقها ها فتوا میدن معامله وقت ندا حرام است، یعنی گفتن به تو اشتره تو حرامه. اما اگر آمد و معامله صورت گرفت، نقل و انتقال چطوره؟ میگن اشکال نداره، نقل و انتقال صورت گرفته، فقط این آقا معصیت کرده، اما معامله صحیحه. اینون کلیتش یه مقدار محل بحث اینا. حالا ما این بحث رو من چون زیاد نوشتم این مباحث رو یه مقدار نمیخوام عنوان کنم، طول میکشه. انشاءالله اگر خداوند متعال توفیق بده بریم به سراغ این که اصلا من میخوام در نظام جمهوری اسلامی ایران یه پستی را بپذیرم یا نمیخوام بپذیرم، یا میخوام بپذیرم یا نمیخوام بپذیرم. آیا باید بپذیرم یا اینکه مختارم در پذیرش؟ این نسبت به نظام چی؟ اسلامی. که بگیم حاکم چیه؟ حاکم عادل حکومت میکنه. حالا سابقا خلاصه دیگران بودن، تر بحث فقه میگیم که حاکم جوره. آیا من میتونم خلاصه در حکومت جور پست رو قبول بکنم یا قبول نکنم؟ هر پستی میخواد به من بده، من بشم مثل علی ابن یفتین چی؟ صدر اعظم. به قول امروزی ها بگیم یا در نظام جمهوری اسلامی میشه معاون اول، درست شد، یا بشه نخست وزیر. آیا من باید بپذیرم اینو یا اینکه نه، حق پذیرش رو من ندارم، حق پذیرش رو من ندارم. امامت را حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمان نظاما للدین. حضرت صدیقه میفرماید که بحث امامت چیه؟ نظم جامعه، نظام دین را. یعنی در اینجا چیکار میکنه؟ اداره میخواد بکنه جامعه رو. حالا اگر آمد اینه در نظام اسلامی من باید این کار را به انجام بدم یا نه، خودش یه بحثیه که نیاز به خلاصه مطالبی داره. انشالله جلسه بعدی اگر توفیق باشه. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.